سلام به همه دوستان، این اپیزود رو که میشنوید اپیزودی هست که 14 اکتبر سال 2023 منتشر شده در قالب یک لایو اینستاگرامی در اکانت اینستاگرام پادکست پریسکو. این اپیزود در کست باکس منتشر نشد در اون دوره به دلایل خاصی. یکی از دلایلش خب این بود که اپیزود زمانی ضبط شد که حمله حماس به اسرائیل یک هفته بود که رخ داده بود، بنابراین ما در شرایط عدم قطعیت بودیم، تحولات خیلی سریع داشت رخ میداد، آمار و ارقام خیلی دقیق نبود، تعداد کشته ها خیلی دقیق نبود، بنابراین من صرفا ترجیح دادم که این لایو اینستاگرامی در خود اینستاگرام باقی بمونه و در همونجا در واقع کسانی که میخوان ببیننش. من در دورانی که این اپیزود منتشر شد در سفر بودم. این اپیزود در هتلی در دوحه قطر ضبط شده یک هفته بعد از حمله حماس به اسرائیل و من تلاش کردم که در این اپیزود با همون اطلاعات اندکی که به وجود داشت و فضای ابهام و عدم قطعیت حکم فرما بود یک چشم‌اندازی رو ارائه بدم در مورد آینده غزه، آینده حماس، اقداماتی که ممکن اسرائیل انجام بده و آینده خاورمیانه. خب بالاخره ممکنه که در چشم‌اندازی که در اون زمان ارائه شد کم و کاستی هایی وجود داشته باشه، اما به هر صورت به نظرم بازخوانی اون اپیزود در حال حاضر اهمیت داره، به خاطر اینکه من قصد دارم در چند روز آینده یک مروری بکنم به تحولات 2 سال گذشته در خاورمیانه، در واقع بعد از حمله حماس به اسرائیل و تبعاتش، و یک چشم‌اندازی رو ارائه بکنم برای سال 2026 میلادی. بنابراین بازخوانی این اپیزود از این جهت به نظر من اهمیت داره. این اپیزود رو که برای اولین بار در کست باکس منتشر میشه بشنوید. سلام، عجب اوضاعی ها. بحث اینکه کی جانیه کی جانی نیست نداریم الان، کی بهش ظلم شده کی بهش ظلم نشده نداریم. اگر میخواید نظر شخصی من رو بدونید، اسرائیل اشغالگره، فلسطینی ها مردم بیچاره‌ای هستن، اسرائیل هیچ قطعنامه‌ای رو اجرا نکرده، هیچ معاهده صلحی رو بهش عمل نکرده، تمام تعهداتش رو زیر پا گذاشته، کشته شدن غیر نظامی ها چه از این طرف چه از اون طرف خطاه، غلط، جرم، جنایت، همه اینا همه رو میدونیم و منم بهشون اعتقاد دارم. ما میخوایم بدونیم چه اتفاقی داره میفته. ببینید، خاورمیانه داره زیر و رو میشه، یعنی اتفاقی که داره الان میفته تو خاورمیانه میتونه یه پارادایم شیفت خیلی بزرگ باشه. اگه یادتون باشه من هفته پیش یا 2 هفته پیش به شما گفتم اتفاقاتی داره تو منطقه میفته، ایران نیاز به یه پارادایم شیفت داره. حالا این اتفاق افتاده، بنابراین داستانی که الان شما باش مواجه هستید با تمام داستانهای دیگه‌ای که در مورد حماس و اسرائیل دیدید فرق میکنه. اوکی، خب نمیخوام کسی رو بترسونم، ولی اتفاقاتی داره میفته توی منطقه. سوال اول، چرا حماس این کارو کرد؟ چرا حماس تصمیم گرفت؟ الان من کاری ندارم به این که چجوری حمله کرد، چی کار کرد و اینا، اصلا چرا الان حمله کرد؟ توی 6 ماه گذشته تو خاورمیانه، من خون خیلی نکته نوشتم، خیلی سریع میگم، تو 6 ماه گذشته تو خاورمیانه اسرائیل و عربستان رفتن به سمت عادی سازی. اتفاقاتی در درون خاورمیانه افتاد. در 2 سال گذشته خیلی از کشورهای عربی با اسرائیل عادی سازی کردن. کشورهای عربی رفتن به سمت مسائل اقتصادی، شروع کردن با هم تبادل توافق نامه ها
برن به سمت کریدورها، بحث سرمایه گذاری. بشار اسد برگشت به اتحادیه عرب، سوریه برگشت به اتحادیه عرب، این از یه طرف، و همه فلسطین رو فراموش کردن، یعنی موضوع فلسطین کلن فراموش شد. اتفاق دیگری که افتاد در ایران افتاد. پارسال در ایران اعتراضات شد، 6 ماه اعتراضات شد. اقتصاد ایران وضعیتش مشخصه، برجام هوا شد، به لحاظ دیپلماتیک ایران دچار خفگی دیپلماتیک شد و هیچ چشم‌اندازی براش وجود نداشت. یعنی به لحاظ اقتصادی ضعیف شد، به لحاظ دیپلماسی در سطح جهانی ضعیف شد، در داخل هم دچار مشکل شد. بنابراین فلسطینی هایی که نگاه میکردن به ایران به عنوان کشوری که اوکی، این که کشوری که همیشه از ما دفاع کرده، به ما کمک کرده و خودش هم علنن که خب اعلام کرده که من بهشون همه جوره کمک میکنم، نگران شدن. یعنی فلسطینی ها منظورم حماسه. من در مورد کرانه باختری فتح صحبت نمی کنم، در مورد حماس دارم صحبت میکنم و جهاد اسلامی. نگران شدن که اون کسی که همیشه از ما حمایت میکرد الان وضعیت خوبی نداره. اتفاق سومی که افتاد تو سازمان ملل متحد افتاد و در نتیجه روی کار آمدن یه دولت تندرو توی اسرائیل، یه دولت راست افراطی توی اسرائیل که اساساً ایده اینها اینه که فلسطینی ها رو باید از روشون با غلطک رد شد و خب همین کارا رو هم شروع کردن که انجام بدن. بنیامین نتانیاهو رفت در مجمع عمومی سازمان ملل، یه نقشه گرفت ازش اگه یادتون باشه. اون نقشه رو شما برید اون عکسش رو ببینید، هیچ نشانی از فلسطینی‌ها وجود نداره در اون نقشه. وقتی که بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل و کسی که داره عادی سازی می‌کنه رابطه با عربستان که رهبر جهان اسلام به نوعی محسوب میشه، همچین کاری رو در مجمع عمومی سازمان ملل می‌کنه، تمام جهان می‌بینن، این فلسطینی‌ها رو نگران می‌کنه. خوشون برسن من کجای کارم؟ پس من چی میشم؟ این از این. اتفاق چهارم حرفایی بود که محمد بن سلمان در امریکا زد، خصوصا مصاحبهش با فاکس نیوز. همه اینها، این دوتای آخر، فلسطینی ها رو به این نجی رسید که عربستان داره با اسرائیل عادی سازی میکنه، واقعا شوخی نیست، یعنی تموم داره میشه، من چی کار کنم این وسط؟ بنابراین حماس تصمیم میگیره اقدامی بکنه که این اقدام دوباره مطرحش بکنه به عنوان یک بازیگری در خاورمیانه و در درون یکی از طولانی ترین مناقشه های خاورمیانه و پیچیده ترین مناقشه های خاورمیانه، اینو مطرح بکنه با این حمله. حالا چرا مطرح بکنه؟ برای اینکه بره مثلا حالا یه 40-50 تا اسیر بگیره، بعدش بتونه مذاکره کنه، بعدش بتونه حرف بزنه، اون وسط همه چی شلوغ بشه، بحث مربوط به عربستان و اسرائیل آن هولد بشه، منطقه یه مقدار دوچار تنش بشه که حماس یه مقداری جایگاه خودشو بیاره بالا. حالا اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاقی که افتاد این بود که عملیاتی که حماس انجام داد، این نظر منه، نظر شخصی منه، ممکنه هم است که درست نباشه، من دارم بلند بلند حرف میزنم، یعنی بلند بلند فکر میکنم. من معتقدم که حماس هدفش اسیر گرفتن بود، ولی در تعداد بالا، تعداد بالا منظورم 40-50 تا، شاید هم حالا بیشتر، و برای این کار نیاز به یه همچین حمله ای داشت، یعنی نیاز به یه کاوری داشت که تا در واقع کیلومترها کاور کنه، پوشش در واقع امنیتی داشته باشه و بره تو شهرک‌ها و اسیر بگیره و برگرده به غزه. همین کارم انجام داد. اما اتفاقاتی افتاد که به نظر من این عملیات از چطور بگم، از کنترل حماس خارج کرد. خب یعنی حماس برای سناریوهای بعدی احتمالاً فکر نکرده بود. حماس برای به قول امریکایی ها بهش میگن کانتینجنسی پلان، حماس کانتینجنسی پلان نداشت. حماس نمیدونست که در واقع وقتی در 1000 تا جنگجو میفرسته به اون ور مرز در درون شهرک های اسرائیلی، چطور باید اینا رو کنترل بکنه، اینا چجوری باید با هم ارتباط داشته باشن، چطور هماهنگ باشه و اینها. ممکنه یکی از دلایلش این باشه که سطح محرمانگی این عملیات بسیار بالا بوده و وقتی شما سطح محرمانگی رو بالا در نظر میگیری، به معنی اینه که تعداد کمی خبر دارن از اینکه این عملیات باید انجام بشه. وقتی که تعداد کم خبر دارن، هماهنگی هم در حوزه محدودی انجام میشه، یعنی شما از قبل وقت نداری با همه هماهنگ بکنی که هر کسی چیکار بکنه. بنابراین وقتی که رفتن و مثلا با اون فستیوال موسیقی مواجه شدن، با اتفاقاتی اونجا مواجه شدن، یا اونطوری که خودشون اعلام کردن یه سری آدم‌های دیگری در نوار غزه بدون هماهنگی با حماس وارد در واقع شهرک‌ها شدن و هر کاری دلشون خواست کردن و اینها، اتفاقی که افتاد اینه که این حمله بیش از اون چه که حماس فکرش رو می‌کرد تلفات به بار آورد. من معتقدم حماس نمیخواست اینقدر تلفات به بار بیاد. بیش از اون چیزی که حماس فکرشو میکرد، حالا از خودمون بذاریم جای حماس، موفق بود و خود حماس هم شوکه شد و ایران هم شوکه شد. بنابراین حماس هم سناریو نداشت برای بعد از یک چنین حمله‌ای با این ویژگی ها. احتمالا فکر میکردن که مثلا خب مثل دفعات قبل بارها با اسرائیل جنگیدن دیگه، مثل دفعه قبل میرن چند تا اسیر میگن برمیگردن، اسرائیل هم یه هفته میزنه اینا رو و بعدش هم اوکی میشه، یه آتش بسی میشه و تموم. اما حمله اونقدر از کنترل حماس خارج شد و اونقدر در واقع اثر داشت در واقع که تبدیل شد به یک جور انتحار کردن، یعنی انتحار حماس. الان دیگه داینامیک فرق میکنه. این داستان دیگه مثل داستان جنگ‌های قبلی غزه با اسرائیل نیست. الان داینامیک کاملا متفاوته. و من معتقدم که حماس هیچ سناریویی نداره برای همچین وضعیتی. اوکی؟ بنابراین این پس از جریان حماس. نکته دیگه که من اینجا نوشتم، اصلا حماس چجوری رسید به یه همچین جایگاهی، همچین حمله ای رو انجام بده؟ ببینید حماس یک نیرویی بود که اگه یادتون باشه، نمیدونم اونایی که یه مقدار سنشون بیشتره، مثلا آقای اکبر یوسفی اتوان یادشه، حماس معمولا کارهای انتحاری انجام میداد. بمبگذاری، کمربند بستن، رفتن توی اتوبوس، رفتن توی فروشگاه. یه کسی با یه چاقو را میافتاد میرفت چهار تا اسرائیلی رو میزد، بعد اسرائیلی‌ها میکشتنش. یه همچین در واقع سیستمی داشت حماس. اما این سیستم حماس بعد یه مدت کنار گذاشته شد. یعنی شما دیگه نمیشنوید که حماس حملات انتحاری به این شکل انجام بده. یکی از دلایلش این بود که از سال 2004-2005 به بعد حماس سعی کرد بره وارد سیاست بشه و سال 2006 هم در یک انتخابات توی نوار غزه برنده شد. هرچند بعدش امریکایی ها یا اروپایی ها گفتن که اوکی، ما گفتیم تو نوار غزه انتخابات برگزار بشه، ما حمایت کردیم انتخابات دموکراتیک برگزار بشه، اما منظورمون این نبود که مردم فلسطین شما رو انتخاب کنن. خب و زدن زیر انتخابات و بعدش هم دعواهای بین حماس و تشکیلات خودگردان شروع شد و اینها با هم جنگیدن اونجا. و اگه بعضی یادتون باشه، حماس بعضی از این نیروهای تشکیلات خودگردان تو خیابونای غزه میگردوند به عنوان مسخره و اینها. خب پس حماس از ابتداش انتحاری انجام میداد. یواش یواش رسیدن به راکت، یعنی از سال 2008 فکر میکنم رسیدن به راکت و خب ایران این راکت ها رو در اختیارشون قرار میداد و بعدن هم رسما ایران اینو تایید کرد. الان هم که در واقع رسما ایران تایید میکنه که من همه جوره بهشون کمک میکنم، یعنی چیز مخفی هم نیست. بعد اینها خودشون تونستن راکت بسازن. راکت ساختن هم خیلی چیز پیچیده ای نیست. میدونید راکت های حماس نقطه زن نیست، دقیق نیست، خیلی ساده میشه ساختش. یه لوله یه توش یه خرجی میذارن و بالاخره اینا ساخته میشه. یه روشی فقط داره که اینا باید انجامش بدن. اما این حمله اساسا داستان متفاوتیه با همه حمله های دیگه حماس، حمله های راکتی. اصلا در واقع در یک ساختار دیگه در واقع اجرا شده. این حمله نیاز به پلان داره، نیاز به در واقع زمانبندی داره، نیاز به اجرای دقیق داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به تجهیزات داره. من واقعا نمیتونم بفهمم که حماس چطور همه اینا رو خودش انجام داده. ضمن این که اگر بپذیریم، یا باید بپذیریم که حماس اساسا تبدیل به یک گروه دیگری شده، یعنی در حماس یک استحاله رخ داده، یک ترانسفورمیشنی رخ داده و حماس اصلا یه چیز دیگه ای شده، و یا اینکه باید بپذیریم که حماس در طراحی حداقل کمک داشته. خب هیچ کسی هنوز تایید نمی‌کنه، خود امریکایی‌ها گفتن. اما شما به ادبیات امریکایی‌ها اگه نگاه بکنید، امریکایی‌ها میگن ما هنوز نمیدونیم، ما هنوز هیچ مدرکی پیدا نکردیم. یعنی میگن هنوز، هیچ وقت نگفتن ایران هیچ نقشی نداشته، میگن ما هنوز هیچ مدرکی پیدا نکردیم. ایران که میگن منظور مستقیم نیست، چون ببینید ایران تا حماس خصوصا الان باید کلی مرز رد بشه، کلی کشور رد بشه، و حتما اگر ایران میخواست مستقیما با حماسی همچین در واقع کمک اینجوری بکنه به لحاظ تدارکاتی، همه متوجه میشدن. من میگم از سمت اونور، سمت حزب الله میگن، ولی هنوز اینا هنوز الان تزه. ولی واقعیت اینه که آدم اینو میبینه دیگه، یعنی نمیتونم بگه که نه هیچ اتفاق نیفتاده و اینها. پس این از این، یعنی من شخصا معتقدم که حماس به تنهایی نمیتونست این کارو بکنه. اما شما فرض کنید که اگر نفر دیگری، طرف دیگری به حماس کمک کرده باشه، این خیلی دقت کنید جرو، من معتقدم که اون طرف دیگر هم نمیدونسته که این حمله قرار بوده چه زمانی انجام بشه دقیقا، و اون طرف دیگر هم وقتی دیده این حمله در اون زمان انجام شده هم شوکه شده، و هم وقتی دیده که با یه همچین گستره عظیمی انجام شده باز هم شوکه شده. خب بنابراین هم حماس شوکه است و هم هر کسی که حامی حماس بوده. این از این. حالا نکته دیگه، بریم سراغ اسرائیل. اسرائیل چیکار میکنه؟ اسرائیل قراره چیکار کنه؟ اولا همه تو میدونید که حماس گروگان داره، گروگان‌های اسرائیلی دستش. من تا همین دیروز فکر میکردم که این گروگان‌ها باید برای اسرائیل خیلی مهم باشه، بنابراین اسرائیل خیلی احتیاط خواهد کرد. اما امروز به این نتیجه رسیدم که اسرائیل تا حالا نزدیک 1500 تا کشته داده. در واقع تلفاتی که براش سنگین بوده رو همین حالاش پذیرفته، یعنی بهش تحمیل شده. به قول معروف میگن آب که از سر گذشت. خب بنابراین این احتمال بسیار زیاد وجود داره با توجه به حرفایی که اسرائیلیا زدن که گروگان‌ها براشون اهمیت نداشته باشه، یعنی گروگان‌ها به عنوان یک مثلا سنگ جلوی پا نباشه که اینا یه سری احتیاط‌های بیش از حدی بکنن. مسلماً یه سری احتیاط‌ها رو خواهند کرد، اما من فکر می‌کنم که این در واقع ضربه وارد شده بحث تلفات به اسرائیل، و اسرائیل دیگه به قول معروف آب از سرش گذشته، و شخصا معتقدم که تمام این هیاهویی که شما می‌بینید هیاهو برای هیچ نیست. امریکا 2 ناو فرستاده به سمت مدیترانه، اینا شوخی نیست. اگر امریکا بخواد این 2 ناو رو، یعنی شما میتونید فرض کنید که امریکا 1 برای بازدارندگی این کارو کرده، فقط برای بازدارندگی، که بگه ببین اگر کسی دخالت کنه من اینجا میزنمش، یا هم اگه بخواید بگید که نه امریکا میخواد مداخله مستقیم بکنه، در هر صورت 2 ناو فرستادن به اونجا و حمایت‌های اینجوری و علنی به این شکل رئیس جمهور آمریکا، وزیر دفاع آمریکا، وزیر خارجه آمریکا که اسرائیل هر کاری میخواد بکنه میتونه بکنه و اینا شوخی نیست. بنابراین من معتقدم که اسرائیل ادامه خواهد داد، حتی اگر تمام مردم غزه رو مجبور کنه که تا 10 آینده تو چادر زندگی کنن، میره سراغ غزه و اقدام میکنه. بنابراین قرار اتفاقی بیفته، به نظرم اصلا قضیه شوخی نیست، قرار اتفاقی بیفته. حالا این اتفاقی که در فلسطین میفته، همیشه همه تحلیلگرها گفتن که آقا مسئله فلسطین مثل انبار باروته و میتونه کل منطقه رو منفجر کنه. خیلی ها با خودشون ممکن بود فکر کنن که بابا این فلسطینی ها تو اون غزن تو 360 کیلومتر مربع اون سمت کرانه باختری هم که اصلا دیگه وا دادن و سکولار شدن و اصلا کاری ندارن و اینا، بابا اینا چیکار میتونن بکنن؟ اسرائیل هم چارتو میزنه تو سرشون. ببینید بحران ها اینجوری رخ میده دقیقاً. بله اسرائیل میتونه چارتو بزنه تو سر فلسطینی ها، اما همین چارتو زدن تو سر فلسطینی ها بحران درست میکنه. به اینجا رسیدیم که الان اسرائیل چه کار خواهد کرد. من معتقدم که اسرائیل حتما خواهد رفت سراغ نوار غزه، و برنامه اسرائیل برای نوار غزه یک جور براندازی حماسه، به این معنا که حماس دیگه وجود خارجی نداشته باشه، یا یک گروه دیگری بعد از نابودی حماس شکل بگیره. میدونید حماس که از ابتدا که وجود نداشت، حماس هم به وجود اومد، حماس هم جایگزین یک گروه دیگری شد. هم بایدن در خصوص مسئله جدیه و هم اسرائیل در خصوص مسئله جدیه. ولی خب بحث غزه، ورود به غزه میدونید سخت، بسیار سخت. اگه یادتون باشه آریل شارون کسی بود که از غزه خارج کرد نیروهای اسرائیل. من نمیدونم شما یادتونه یا نه، ولی من یادمه که زمانی که شارون IDF رو در واقع نیروهای ارتش اسرائیل فرستاده بود که شهرک نشینا رو از غزه بیرون بکنن، بعضی از این اسرائیلیای تندرو گریه می‌کردن و بعضی اسلحه کشیدن به روی نیروهای اسرائیلی و ولی خب شارون این کار کرد، برای اینکه شارون معتقد بود که غزه یک باتلاق بزرگه و اسرائیل نباید واردش بشه و این 17 سال ادامه پیدا کرد. اما دیگه الان وضعیت به یک جایی رسیده که اگر اسرائیل پاسخ نده، در واقع یه جور کردیت داده به حماس و در واقع کل استراتژی، اگر اسرائیل به حماس پاسخ نده یعنی نره در اسرائیل، کل استراتژی امنیت ملیش و استراتژی امنیتیش رو باید تغییر بده. بنابراین اصلا با عقل جور در نمیاد. ببین این حرفا رو که من میزنم معناش نیست من طرفدار اسرائیلم، من دارم اون چیزی که در صحنه داره رخ میده رو دارم میگم، اصلا هیچ جانبداری نمیکنم، من فقط دارم احتمالات رو میسنجم. احتمال اینا همه هم احتماله، معلوم این وحی منزل نیست ولی احتماله، اون چیزایی که من احساس میکنم که دارم میبینم داره رخ میده. و من فکر میکنم که میدونید که حماس هم خیلی محبوب نیست در بین اعراب. مثلا من این سوال از شما میکنم، آخرین باری که عربستان یا همین آقای محمد بن سلمان گفتش که ما یک کشور فلسطینی باید تشکیل بشه کی بوده؟ عربستان هیچ وقت نگفته، حداقل در دوره محمد بن سلمان عربستان نگفته که شرط من برای عادی سازی با اسرائیل اینه که یک کشور فلسطینی تشکیل بشه. فقط حرفشون اینه که ما سعی میکنیم به فلسطینی‌ها برسیم، حالا یه زندگی خوبی داشته باشن، حالا مثلا یه ذره در رفاه باشن. پس این از اسرائیل. ایران، ایران میخواد چیکار کنه؟ مهمترین بخش قضیه اینجاست. ایران رابطه خوبی با حماس داره، رابطه خوبی با جهاد اسلامی داره. جهاد اسلامی یه مقداری از حماس تندروتره. اگر ببینید تو دو سال گذشته حماس راکتی به اسرائیل شلیک نکرد، جهاد اسلامی بود که شلیک میکرد. حماس حتی یه توافقاتی هم با اسرائیل سر مدیریت ایستای بازرسی و پستای بازرسی داشت، یعنی یک همکاری هایی با اسرائیل در خصوص مسائل امنیتی غزه انجام میداد. بنابراین اون جهاد اسلامی بود. این دوتا گروه ایران حامیشونه و حزب الله. حزب الله یک رابطه جوهری با ایران داره، هم ایران با حزب الله، هم حزب الله با ایران. من معتقدم که ایران نمیخواد جبهه های این درگیری گسترش پیدا کنه. شما حرفای وزیر خارجه ایران رو که توی دو روز گذشته زده، هرچند ممکنه شما ظاهرش رو که بخونید ببینید خب این تهدیده، اما این تهدید نیست، این به معنی بازدارندگیه. صحبتش اینه که اگر اسرائیل دست به کاری بزنه، اگر اسرائیل ادامه بده، این که جبهه های جدیدی باز به شهره اسرائیل در واقع احتمالش وجود داره، اما تصمیمش رو گروه های مقاومت میگیرن، یعنی تصمیمش رو سید حسن نصرالله میگیره، مثلا گروه های دیگه مقاومت میگیرن. بیشتر الان ما وقتی جبهه جدید در مورد حرف میزنیم بیشتر منظورمون حزب الله. اما سوال اینجاست، آیا اسرائیل اگر وارد غزه بشه به لحاظ زمینی، حزب الله وارد جنگ میشه با اسرائیل؟ لبنان در حال حاضر در بدترین وضعیت خودش قرار داره، تورم، بیکاری، بیسوختی، بیبرقی، همه چیز، فساد، دولت نداره، اصلا نخست وزیر نداره هنوز و وضعیت به شدت بده. حزب الله در جغرافیای لبنان داره فعالیت میکنه، وزیر داره در کابینه لبنان، سهم داره اونجا. بنابراین اینطوری نیست که افکار عمومی براش مهم نباشه. امروز وزیر خارجه ایران یه جمله گفت، گفت آقای حسن نصرالله اول عمل میکنه بعد توضیح میده. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که لزوماً حرف شنوه از ایران نداره. ایران به حزب الله بگه شروع کن و حزب الله هم شروع کنه. نه، حزب الله ملاحظات خودش رو داره، حزب الله هم نگاه میکنه و جامعه لبنان الان نگرانن، به خاطر اینکه اگر حزب الله جنگ با اسرائیل شروع کنه، اسرائیل بیروت رو میزنه. یعنی جنگ، شروع جنگ بین حزب الله و اسرائیل تبدیل میشه به جنگ اسرائیل و لبنان. لبنان، اسرائیل بیروت رو میزنه. در تمام جنگ های گذشته هم همچی اتفاقی افتاد. من نمیخوام بگم که حزب الله اگر جنگ رو شروع کنه بازنده میشه. تجربه های قبلی نشون داد که حزب الله بازنده نشد و یه مقدار قدرتمندتر هم شد. الان صحبت اینه که حزب الله 100,000 تا موشک داره که تمام اسرائیل رو میتونه هدف بگیره. اینجا جلوی حزب الله یه مقداری در واقع مانع وجود داره برای اینکه درگیر بشه. اما اگر درگیر نشه چه اتفاقی میفته؟ خب اگر درگیر نشه، اسرائیل سر حماس رو میبره و در واقع یک قطعه از این پازل که اسمش گذاشتن مقاومت کم میشه. خب این الان یه معادله دو مجهولیه. ببینید شرایطی که الان ما درش قرار داریم شرایط wait and see، یعنی هیچ کسی الان نمیتونه بگه که حزب الله این کارو میکنه یا نمیکنه، ایران این کارو میکنه یا نمیکنه، حماس این کارو میکنه یا نمیکنه. کاملا شرایط wait and see. به شدت وضعیت پیچیده است، به شدت وضعیت پیچیده است و به شدت کشورها نگرانن خیلی زیاد. پس من معتقدم که ایران دنبال این هست که این اتفاق نیفته، درگیری ایجاد نشه. از اون طرف ایران نمیتونه رها هم بکنه حماس رو. خب حماس رو نمیتونه رها بکنه به خاطر اینکه سرمایه گذاری کرده، به خاطر اینکه روی گروه های مثل حزب الله پول خرج کرده، سرمایه گذاری کرده و به راحتی نمیتونه بهشون پشت کنه و مثلا نمیتونه به حماس بگه اوکی تو رفتی این کارو کردی، این جنگ خودت، خدافظ. همونطوری که بایدن به نتانیاهو همچین چیزی نخواهد گفت اگر اسرائیل وارد غزه بشه و حزب الله جنگ رو شروع کنه با اسرائیل. اگر نتانیاهو از بایدن بخواد که ببین تو الان این اتفاق افتاده، حزب الله اومده علیه من و ایران پشت حزب الله، بایدن هیچ وقت به نتانیاهو نخواهد گفته اوکی جنگ خودت، من به تو کار ندارم، خدافظ. پس این دوتا ناو برای چی فرستاده؟ معناش این نیست که وارد جنگ آنچنانی بشه، ولی معناش اینه که بزنه موازی حزب الله. بعید هم نیست دوتا موشک هم به یه جایی تو ایران بزنه یا به موازی ایران توی سوریه بزنه، اصلا این چیزا بعید نیست. بنابراین دل کندن هم فایده نداره. دلیلش خیلی ساده است. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما به این شکل پشت میکنه، اگه ایران به این شکل پشت کنه به یه نیروی مثل حماس، بقیه گروه هایی که از ایران حمایت میکنن و ایران ازشون حمایت میکنه در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، اینها دارن نگاه میکنن به این قضیه و احساس میکنن که ایران تضعیف شد. بنابراین از خودشون میپرسن آیا من همچنان میتونم روش حساب بکنم یا نه. مثل اینکه مثلا پوتین وقتی جنگو در اوکراین شروع کرد، خیلی از اینهایی که رفیق جنگ پوتین بودن یک برهه به این نتیجه رسیدن که آقا اوضاع خوب نیست، این داره سرشو به باد میده. خب از یه طرف ایران نمیتونه از اینها دفاع نکنه، از یه طرف نمیخواد جنگ رو، یعنی گسترشه در واقع دامنه جنگ رو نمیخواد، به خاطر اینکه تمام اون چیزی که تا همینجا هم حالا به دست آورده، حالا خیلی هم چیز زیادی نیست، به باد میره. واقعا به باد. این احتمال واقعا وجود داره که اگر این جنگ الان نها، اگر این درگیری گسترش پیدا کنه که من فکر میکنم احتمالش بسیار زیاده که گسترش پیدا بکنه، ایران به عنوان متهم اصلی مطرح بشه. بنابراین اگر ایران میخواد، که من فکر میکنم میخواد، که تنش افزایش پیدا نکنه، سفر وزیر خارجه ایران هم به خاطر همین بوده، باید سعی کنه تنش زدایی بکنه و شرایط به نحوی کنترل بشه. ولی بسیار سخت کنترل کردن شرایط، به خاطر اینکه من فکر نمی‌کنم اسرائیل کوتاه بیاد، من فکر نمی‌کنم تا زمانی که یک پیروزی در واقع معنادار به دست بیاره، یعنی بتونه بذاره رو میز و به یهودی‌ها بگه ببینید من اینا با من این کارو کردم، منم این کارو کردم. این از ایران. ترکیه اتفاق گفتاده، بدترین اتفاق ممکن برای ترکیه است. بدترین اتفاق ممکن. ترک‌ها تو قفقاز داشتن واسه خودشون چارنر میرفتن، با عرب ها داشتن میبستن سرمایه گذاری بکنن. عرب ها تو ترکیه اومده بودن به سمت خاورمیانه. میدونید که ترک ها خیلی، مثلا عثمانی ها تو اوایل در واقع شکل گیری حکومتشون، تو 100 سال اول اصلا سمت خاورمیانه نیومدن. نگاهشون به دریای سیاه بود، نگاهشون به اروپا بود. اما ترکیه اردوغان مجبور شد بیاد به سمت خاورمیانه به خاطر اینکه به سمت اعراب خلیج فارس، به خاطر اینکه اروپا که پسش زد، یه سری اتفاقاتی که یه سری برنامه‌هایی که داشت تو منطقه، مثلا در واقع حمایت از اخوان المسلمین نگرفت، آقای مرسی سقوط کرد، السیسی اومد سر کار، نمیدونم در لیبی اون وضعیت اتفاق افتاد، در سوریه ایران و روسیه جلوی ترکیه ایستادن، بنابراین ترکیه شیفت کرد به سمت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و از اون طرف هم سعی کرد با اسرائیل در واقع روابطشو بهتر بکنه. تو 6 ماه گذشته روابطشون خیلی بهتر شد، اما در این حال ترکیه کشور مسلمانه و اجندای اردوغان اجندای اسلامه. بنابراین در یک وضعیت آمپاسی قرار گرفته اردوغان که از یه طرف نمیتونه از یه حدی بیش از حد به اسرائیل انتقاد بکنه، از اون طرف هم نمیتونه حساسیت‌های دنیای اسلام رو در نادیده بگیره، هم افکار عمومی خودش هم افکار عمومی کشورهای عربی. به خاطر همینه که میبینید که حرفاش کاملا یکی به نعل میزنه یکی به میخ، یک وضعیت کاملا آمپاسی درش دوچار شده. و از اون طرف تحت فشار امریکایی هم هست. ببینید ترک ها جلوی امریکایی ها داد و هوار زیاد میکنن، اما وقتی که قضیه جدی میشه کوتاه میان. من مثالش بحث نسل‌کشی ارمنستانه، یعنی به رسمیت شناختنش تو امریکا، تو کنگره امریکا. ترکیه 24 ساعت فقط داد و هوار کرد و یه سری اعتراض کرد و تموم شد و کوتاه اومد سر این قضیه. بنابراین ترکیه تو وضعیت بسیار بدیه، بسیار وضعیت بدیه. ببینید یه اتفاق افتاده، یک زلزله ای درست کرده تو منطقه. و اما مصر، مصر و اردن، من شک ندارم که السیسی این شبا خوابش نمیبره الان، یعنی هیچ کدوم از این شبا رو درست نخوابیده و احتمالاً دستشویی هم زیاد رفته. بدترین اتفاق ممکن برای مصر افتاده، با 2 میلیون جمعیت غزه پشت دیوارای مرزیش هستن و در داخل خودش نمیتونه جمعیت خودش رو اداره بکنه، آب نداره به جمعیتش بده، فقر وجود داره و به زودی قرار انتخابات برگزار بکنه و توی تأمین غذای مردمش مشکل داره. و الان هم که امریکایی بهش فشار میارن که آقا اینو باز کن، این گذرگاه رفع و باز کن، بذار این مردم غزه بیان تو صحرای سینا. و من مطمئن هستم که این مردم وقتی برن تو صحرای سینا دیگه اسرائیل اجازه نمیده اینا برگردن و السیسی میمونه و اینها. و بدترین اتفاق ممکن برای مصر الان افتاده. اردن هم همینطور، اردن هم به شدت نگران کرانه باختریه. و میدونید که شما، در یک نکته جالب بهتون بگم، در اردن جمعیت فلسطینی ها، کسانی که در خود فلسطین به دنیا آمدن و بعد آواره شدن رفتن اردن، و جمعیت کسانی که رگ و ریشه فلسطینی دارن، یعنی بچه همون فلسطینی هایی هستن که آواره بودن و رفتن تو اردن، اونجا بالاخره بچه به دنیا آوردن، الان اونها بالاخره رگ و ریشه فلسطینی دارن، از جمعیت اردن بیشتره. مجموع جمعیت هاشمی های اردن از این فلسطینی ها، از اونها جمعیتشون بیشتره. بنابراین این که آقای ملک عبدالله میگه ما دو به دنبال یک کشور فلسطینی هستیم، شاید یکی از دلایلش این باشه که میترسه که یه اردن بشه فلسطین. خب و اگر این اتفاق بیفته، واقعا حالا نمیگم این، دارم شوخی میکنم، ولی واقعا یکی از دلایل شاید اینه، میگه آقا بذار اونجا یه فلسطینی داشته باشن ما خلاص بشیم از دست اینا. و به شدت دوچار آمپاس امنیتی شدن اردنی ها هم. حتی عربستان، اولین اتفاقی که در خصوص ضربه‌ای که به عربستان وارد شده اینه که عربستان اهرم امتیاز گرفتن در خصوص فلسطینی ها رو در مذاکراتش با مذاکرات عادی سازیش با اسرائیل از دست داده. یعنی من فکر میکنم دیگه اسرائیلی ها تا اطلاع ثانوی اصلا این جمله امتیاز دادن به فلسطینی ها سر زبونشون جاری نشه تا اطلاع ثانوی. این از این بحث عادی سازی تا اطلاع ثانوی آن هولد. من فکر نمی کنم که کلا منتفی باشه، اما به نظر من آن هولد. و باید دید که اتفاقاتی که تو منطقه میفته، در افکار عمومی منطقه، افکار عمومی یعنی مردم کشورهای عربی، چقدر گسترده خواهد شد، چقدر شوک وارد میکنه. ببین ما با چیز کوچیکی روبرو نیستیم. هنوز اسرائیل حمله زمینی نکرده به غزه، هنوز این کارو نکرده. وقتی که حمله نظامی بکنه به غزه، تلفاتی که به بار خواهد آمد، حمله زمینی منظورم، تلفاتی که به بار خواهد آمد به مراتب بیشتر از این چیزی که ما تا به حال دیدیم. ما تا همین امروز الان صحبتش اینه که نزدیک 600 کودک کشته شدن در غزه. خب فرض رو بر این بگیرید که این خیلی بیشتر میشه. افکار عمومی کشورهای عربی نمیتونن همچی چیز رو تحمل کنن. این خیلی ساده نیست که روشون رو بکنن اونور. خب بنابراین ما احتمالاً شاهد تظاهرات ها خواهیم بود، شاهد شلوغ شدن یه سری کشورهای در واقع اسلامی خواهیم بود، حتی مالزی، حتی سنگاپور، اندونزی، بنگلادش، حتی در هند، با اینکه هند به شدت موضع گرفته به نفع اسرائیل. بنابراین اینا چیزای کوچیکی نیست. حالا این سیکلی که من الان برای شما تشریح کردم، شما یه گلوله برفی رو الان ول شده همینجور داره میاد پایین، من تازه تونستم یه سری از پارامتراش رو براتون تازه تشریح کنم. این گلوله برف داره میاد پایین، این گلوله برف، این سیکل اگر یه جایی متوقف نشه، واقعا اگر یه جایی متوقف نشه، خدا میدونه چه اتفاقی میفته و هیچ کسی الان نمیتونه دقیق پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته. همش اما اگره، یعنی احتمالش وجود داره، احتمالش وجود داره، ولی واقعا همه اینایی که من براتون گفتم واقعا محتمله که رخ بده. یعنی یک چیزهای دور از ذهنی نیست، یک چیزهای فضایی نیست و احتمال رخ دادنش واقعا وجود داره. یه سوالی یکی از دوستان پرسیدن، من الان سریع جواب بدم چون من حرفام فکر کنم دیگه تموم شد. پرسیدن که آقا این حماس که این کارو کرده، یعنی خودش نمیفهمیده که مثلا در داخل ممکنه مردم غزه بهش انتقاد بکنن و یا اینکه وضعیتش به مخاطره بیفته، یعنی موجودیتش به مخاطره بیفته. ببینید این یه استدلال خیلی خوبیه، درسته، اما یه تریکی بهتون یاد بدم. اینجور مواقع برای اینکه قضیه رو واقع بینانه تر نگاه کنید، استدلال برعکسش رو بکنید. خب استدلال برعکسش چیه؟ حماس اگر این حمله رو نمیکرد الان اوکی بود، سر جاش بود، داشت کارش رو میکرد، زندگیش رو میکرد، پس چرا این کار کرد؟ مگه دیوونه است؟ و اگر این استدلال برعکس رو ببرید در اون یک اصلی که وجود داره و اون اصل اینه که حتی رادیکال ترین بازیگرهای سیاسی جهانی، عرصه سیاست جهانی هم در بسیاری مواقع محاسبات در واقع منطقی دارن، یعنی حداقل منطق رو میفهمن، محاسبات منطقی رو میفهمن یعنی چی. خب به خاطر اینکه اگر محاسبات منطقی نداشتن اصلا دیگه به تهدید تبدیل نمیشدن. خب به خاطر اینکه دست به یه کاری میزدن و نابود میکردن خودشونو. خب بنابراین اتفاقا این منطقه که گاهی وقتا بعضی از کشورها رو به تهدید تبدیل میکنه. اگر اون رو بذاریم در اون اصل، اون وقت جواب میده که حماس چرا دست به این کار زده. خب حماس در داخل نوار غزه، ببینید نوار غزه در داخلش یه عده‌ای هستن که داغونن، یعنی دیگه اصلا دستشون از همه جا کوتاهه، یعنی دیگه ناامیدن، دیگه به اضطرار رسیدن. خب اینها احتمالاً با خودشون فکر میکنن که اوکی خب من که چی برای از دست دادن ندارم، خب حداقل یه کسی رو دارم که این داره از من دفاع میکنه، این داره حرف منو میزنه، یعنی حداقل میاد برای من داره میجنگه به هر دلیل. بله یه عده‌ای هم هستن در نوار غزه که معتقدن که آقای حماس تو که این کارو می‌کنی کتک شما می‌خوریم، بنابراین این کارو نکن. ولی در هر صورت حماس داره در این شکاف بازی می‌کنه، یعنی با این دو پارگی که در نوار غزه وجود داره تونسته خودشو مدیریت بکنه. خب به خاطر اینکه حتی من معتقدم که اون دسته‌ای که حمایتن، یعنی حامی حماس هستن، به این معنا که از مبارزه حمایت میکنن، شاید دست بالاتری داشته باشن، به خاطر اینکه ما یک تاریخ 75 ساله اشغال داریم. یعنی وقتی داریم از اشغال صحبت میکنیم، این واقعا اشغال رخ داده، یعنی حتی امریکایی‌ها میگن که اسرائیل اشغال کرده بعضی از در واقع سرزمین‌های فلسطینی‌ها رو، یعنی همین حالا هم معتقدن که، یعنی اگر مثلا دو ماه پیش حرفای بعضی از سیاستمدارهای آمریکایی رو برید و ببینید، صراحتا گفتن که اسرائیل باید دست از اشغالگری برداره، شهرک‌سازی‌ها رو متوقف کنه. حالا اونا استدلالشون بود که این کارش به راحل دو کشوری آسیب میزنه. بنابراین ما در وضعیت بسیار پیچیده ای قرار داریم، بسیار پیچیده، و خاورمیانه در حال زیر و رو شدنه. اون چیزهایی که من به شما گفتم، یعنی حتی خاورمیانه ممکن این قضیه به آفریقا هم کشیده بشه، به شمال آفریقا، به بعضی از کشورهای آسیایی مسلمان هم حتی کشیده بشه. این از حرفای من مثل این کامنت گذاشته بودید، من که حالا کامنت ها رو نمیتونستم ببینم، اگر سوالی دارید من میتونم جواب بدم. اگه زود اسرائیل بتونه از پس حماس بر بیاد سراغ ایران تو آذربایجان، پس ایران باید کمک کنه حماس جنگش با اسرائیل طولانی تر بشه. نه اسرائیل نمیتونه خیلی زود این کار رو انجام بده، این طول خواهد کشید، خودشون هم گفتن و خودشون هم میدونن. ببینید جنگ خانه به خانه، جنگ چریکی در غزه اتفاقی بود که افتاد یک بار و آریال شارون از غزه خارج شد، یعنی به این راحتی هم نیست واقعا. باید دید که چه اتفاقی میفته، ولی من بعید نمیدونم که جنگ فقط در غزه نباشه و گسترش پیدا کنه. به نظر شما ممکن اسرائیل شکست بخوره؟ نه، حماس رو آقای رضا محمودی. ببینید بله، قطر پول در واقع کارمندای حماس رو قطر میده، اینا همه درسته، ولی بالاخره ایران یکی از مهمترین حامیای تدارکاتی حماسه. یعنی حالا پول زیاد ایران نداره که به حماس بده، ولی حمایت میکنه، خیلی حمایت علنا هم اعلام میکنه. قطر سلاح نمیده به حماس. علت این انفعال و غافلگیری اسرائیل رو چی میدونید؟ چطور اون همه تجهیزات و نیروهای زبدی به این شکل ضعیف عمل کردن؟ گنبد آهنین چرا اسمی ازش نمیاد؟ ببینید هیچ کس هنوز نتونسته به این درست حسابی جواب بده. یعنی هر کسی اومده نظرشو گفته و برای من خودم جالبه که اسرائیل که مثلا میدونه تو ایران چی میگذره، جیکوپوک همه رو تو ایران میدونه، هر دفعه بخواد بیاد اینجا یکی رو ترور کنه، یه جایی بمب بذاره و نمیدونم دو تا برگ کاغذ سند بدزده و ببره، چطور نمیتونسته بفهمه که حماس داره این کارا رو انجام میده؟ هنوز اصلا مشخص نیست که چه اتفاقی در اسرائیل افتاده و همه فقط ازش به عنوان یه باگ اطلاعاتی یاد میکنن. هنوز نمیشه هیچی گفت، هیچ کس نمیدونه هنوز. بله، فکر میکنید اسرائیل نوار غزه رو اشغال نظامی خواهد کرد؟ به نظر من بله خواهد کرد آقا اکبر، حداقل بخشای بزرگی از نوار غزه رو اشغال میکنه. اگر حماس شروع کنه به سر بریدن اینا و فیلماش، خب حماس اگه بخواد اینا رو سر ببره که خودش فیلم نمیگیره پخش کنه که، چرا باید این کارو بکنه؟ بعد شما میدونید که فلسطین دست اسرائیل 6000 تا اسیر داره، 1200 نفر از فلسطینی‌ها اسیر اسرائیل هستن و بیشتر یک سال اسیرن، تو زندانن، هنوز تفهیم اتهام نشدن. یعنی هنوز طرف نمیدونه چرا بازداشته، دادگاه براش برگزار نشده، یه قانونی دارن اسرائیل به اسم بازداشت اداری، نمیدونم میگه همچی چیزی. بنابراین همه چیز انقدر ساده نیست. به نظر من قابل قبول نیست موساد با این همه نفوذ از این اتفاق بیخبر بوده. اسرائیل چند هزار نفر مردم خودش رو نابود کرد تا غزه رو برای خودش کنه. من همچین دلیلی نمیبینم. اسرائیل دلیل نداره که همچی کاری بکنه. همه چیز داشت برای اسرائیل خوب پیش میرفت. دلیلی نداشت که یهو بیاد همچی کاری بکنه که بره غزه رو بگیره. اسرائیل داشت خوب جلو میرفت به لحاظ دیپلماتیک. بعد از حمله زمینی به غزه، اولین کشوری که برای جنگ با اسرائیل وارد میشه کدوم کشور هستش؟ ما شاهد ورود کشوری برای جنگ با اسرائیل نخواهیم بود، بعید میدونم. اگه این قرار باشه این اتفاق بیفته، باید یه اصلا انفجار عظیمی رخ بده در غزه، یک چیز عجیب غریبی. ولی خب بحث حزب الله واقعا مطرحه، بحث یه سری گروهایی هستن در سوریه مطرحه، اینا همه هست. دلیل حمله حماس رو من توضیح دادم، اول لایف توضیح دادم. نقش روسیه، به نظر من روسیه در شکل‌گیری این اتفاق هیچ نقشی نداشته، ولی به نظر من در حال حاضر خوشحال‌ترین کشور از این اتفاق روسیه است و داره بشکم میزنه، کاملا به نفعشه. اگر حزب الله وارد بشه با توجه به توان نظامی بالاش، سرنوشت چی میشه؟ میتونه نابود بشه. ببینید من فکر میکنم اگر حزب الله، اینو تقریبا شخصا مطمئنم، این نظر منه ها، اگر حزب الله وارد جنگ جدی بشه با اسرائیل، امریکا حزب الله رو میزنه، یعنی خواهد زد. حالا اینکه بعدش دیگه این کورس آف اکشنش چی میشه و کی کیو میزنه و اینا رو دیگه من نمیدونم، هیچ کی نمیتونه بگه، ولی بالاخره امریکا دو تا ناف فرستاده و این شوخی نیست. علت کیف روسیه، برای اینکه توی اوکراین داره میجنگه و یه مشغولیت به این بزرگی واسه امریکا درست شده، تمام توجه امریکا جلب شده به خاورمیانه، چینیام دارن حال میکنن الان، و اگر پیچیدگی یعنی کیفیت رابطه روسیه با اسرائیل و فلسطینی‌ها رو بدونید متوجه میشه. الان واقعا فرصت نیست که من اینجا براتون تعریف کنم که روس‌ها در هیچ کشوری، با هیچ کشوری در منطقه خاورمیانه رابطه راهبردی ندارن، با هیچ کشوری اصلا همچین چیزی براشون معنا نداره. بله آقای منصوری، بسیار قضیه پیچیده است. من تازه الان اینجا چند تا فقط کشور رو نام بردم که اینا همه دخیل میشن در این وضعیت، میتونن دخیل بشن. مثلا یه کشورهای اصلا در سکوت محضن، مثلا شما امارات رو نمیبینید که اصلا کاری بکنه یا نقش آفرینی بکنه و اینها. چند وقت پیش من دیدم که یک در عربستان یک ویدئوی خیلی نادری منتشر شد که امام جمعه مسجد الحرام برای فلسطینی‌ها دعا میکرد و گریه میکرد. همچی چیزی رو ما ندیده بودیم در عربستان. اصلا پارادایم ها داره عوض میشه. یعنی شما با اتفاقات جدیدی، با یک شکل جدیدی از خاورمیانه مواجهید، مواجه خواهید شد در آینده. من خیلی هم وقت ندارم و اگر اسرائیل غزه رو اشغال کنه، تکلیف این هم برنامه‌ریزی برای کوریدور جدید بین المللی، خب دیگه این هم یکی از همون ابعادشه دیگه. همه چی آن هولده آقا، همه چی در حال حاضر آن هولده. تمام این کشورها، تمام این برنامه‌هایی که ریخته بودن تو خاورمیانه، این میرفت پیش اون میرفت پیش این سرمایه گذاری بکن، اونجا کوریدور بکش، اینجا بیا سرمایه گذاری کنیم، همه داشتن میخندیدن، همه خوشحال بودن، همه میگفتن، آقای بن سلمان میگفت من عربستان رو میخوام فلان کنم چنان کنم تا سال 2030 نمیدونم اینها، همه فعلا آن هولد. همه الان یه پاشون تو دستشویی، یه پاشون بیرون. آمریکا درگیر جنگ اوکراین و رقابت با چین است، مطمئن است که درگیری جدیدی منطقی هست که درگیری جدیدی نخواهد. عرب هم به دنبال رشد اقتصادی هستن، ندرگیری. ببینید آقای بخارایی، بله منطقیه که درگیری جدیدی نخواهد، اما درگیری جدید پیش اومده و بله یکی از دلایل فرستادن این دوتا ناو پیغام بازدارندگیه، اما امریکا که فعال مایشا نیست که، امریکا که نمیتونه بگه که با خوش بگه که من دوتا ناو فرستادم خیالم راحت دیگه، اینا سرکله هم دیگه نمیزنن. اون طرف درگیری در جریانه، اون طرف یه طرف میخواد بیاد پوست یه طرفو بکنه. به همین سادگی نیست که ما بگیم که چون منطقیه که امریکا درگیری نمیخواد پس درگیری نمیشه، همچی چیزی نیست. بله اعراب هم درگیری نمیخوان، ایران هم، من هم گفتم ایران هم درگیری نمیخواد، ترکیه هم درگیری نمیخواد، حتی حماس هم درگیری نمیخواد. ولی ببینید اسرائیل اگه نکنه این کار رو تموم کارش تمومه. کدوم طرف از گسترش درگیری سود میبره؟ هیچ طرفی از گسترش درگیری سود نمیبره. ببین نکته عجیب این اتفاقی که داره میفته و من اول لایو گفتم ما با یه پدیده عجیبی در خاورمیانه مواجهیم، اینه که حتی اسرائیل هم از گسترش درگیری سود نمیبره، شخص نتانیاهو هم از گسترش درگیری سود نمیبره. ولی شما یه جاهایی باید یه کاری رو بکنی. ممکنه 5 سال دیگه ایران به این نتیجه برسه که اوکی من الان خیلی وقت دیگه نجنگیدم، بد نیست که یه بار دیگه وارد یه جنگی بشم. این باعث میشه که یه مقداری اوضاع از مسائل داخل منحرف بشه، یه مقداری یک وفاق ملی ایجاد بشه. ببینید کشورها همش اینجوری نیست که هیچ کشوری هیچ وقت نجنگیده باشه. خب ما در مورد استثنا حرف نمیزنیم، اغلب کشورها هر چند ده سال یه بار وارد جنگی شدن. جنگ یک پدیده ایه که با حکمرانی بین المللی گره خورده. بله من اول آقای نجفی، آیا کمرنگ شدن نقش حماس در عرصه بین المللی میتونه یکی از دلایل این حمله باشه؟ من دقیقاً اینو اول لایو توضیح دادم، دقیقاً درست. اگر جنگ بشه روسیه و چین به کدوم طرف متمایل میشن؟ به هر طرفی که به ضرر امریکا باشه، به هر طرفی که به ضرر امریکا باشه. چطور میشه که روسیه نقش نداره یا منفعت زیادی که براش داره این جریان؟ نقش گفتم نقش نداره در ایجاد این ماجرا، در ایجاد این درگیری. دیوید جونز: این غافلگیری اسرائیل آیا عمدی نبوده که به این بهانه از شر حماس خودش رها کنه؟ چرا باید عمدی باشه؟ 1500 تا کشته بدی اونم در جامعه یهودی برای اینکه خودت از شر حماس خلاص کنی؟ با این ریسک ورود به غزه مواجه بشی که احتمالاً کشته‌های بیشتری هم خواهی داد برای اینکه خودتو از شر حماس خلاص کنی؟ نه، اینا به این چیزا فکر نکن، اینا تئوری توته است. اگر اسرائیل غزه رو اشغال کنه، تکلیف این هم برنامه‌ریزی برای کوریدور تجارت جدید تجارت چی میشه؟ نمیدونم. هیچ کس نمیدونه. همین دوستانی هم که کوریدور رو انداختن احتمالاً نمیدونن. آقای منصوری: به نظرتون مصر با فشار آمریکا ملزم میشه که مرزهاشو باز کنه؟ مصر اگر این کارو بکنه فاتحش خونده است. مصر بر اساس منافع ملیش تصمیم میگیره، هیچ وقت هم مرزا رو باز نکرده تا با. من بعید میدونم مصر مرزا رو باز کنه. آقای خشایار: همه این مواردی که میفرمایید متوقف شده، دلیلش این نیست که ایران پشت این حمله هستش، حالا نه به این شدتی که پیش اومده، ولی هیچ کدوم از این موارد متوقف شده منافع ایران توش نبود. بله ایران مسلما سعی خواهد کرد با اتفاق گفتاد از شرایط یک امتیازی بگیره. اولین امتیازی که میتونه بگیره اینه که به نیروهای حامیش تو منطقه بگی که ببینید من هنوز هستم. من فکر نکنید حالا اعتراضات شد تو داخل، برجام اونجوری شد، بلاز دیپلماتیک منزوی شدم، اقتصادم خوب نیست، اما هنوز هستم و میتونم نقش بازی کنم. اما به همین اندازه که ایران ممکنه بتونه یه منافعی داشته باشه، به شدت براش خطرناکه، به شدت برای ایران خطرناکه. و بنابراین من واقعا فکر میکنم که ایران دنبالش نیست. ایران اون منطق رفع تنش بر در واقع استفاده از شرایط، بله یه عده ممکن تو ایران باشن که باید بریم بجنگیم، خیلی وقت نجنگیدیم دیگه، الان وقتشه، حالا که شرایط هم مهیاست بریم شروع کنیم، واقعا ممکنه باشن و هستن، مطمئنم که هستن. اما در نهایت فکر میکنم اون بخشی که در واقع استدلال میکنه که ورود به این تنش، دامن زدن به این تنش برای ما خطرناکه، نظرش میچربه. آقای کیومرث، مطمئنید که اسرائیل میتونه غزه رو تصرف کنه و حماس رو کلا از بین ببره بدون دخالت دیگران؟ هر کسی اگه به شما گفت در مورد یه چیز مطمئنه، آدم نادانیه. نه، من مطمئن نیستم، اما عقل من به من میگه که انگیزه که اسرائیل این بار داره به شدت بیشتر از انگیزه دفعات قبله. دفعات قبل در واقع جنگ اینجوری نبود، دامنش به این شکل گسترده نشده بود، این اتفاقات نیفتاده بود. این دیگه فرق میکنه، این با در واقع همه دوره های قبلی واقعا فرق میکنه. من فکر میکنم که اسرائیل اگر هم حماس رو نتونه نابود کنه، کاری خواهد کرد که حماس حداقل تا 2 سال یا 3 سال آینده نتونه کمر راست کنه و ممکنه رهبراش فراری بشن، ممکنه، مگه اینکه حماس یه امتیاز خیلی بزرگی بده به اسرائیل. تازه اونم من بعید میدونم که اسرائیلیا بازم کوتابیان. یعنی مثلا اگه الان ببینید، یکی از فرضا میتونه این باشه که آقا حماس همه این گروگاناشو آزاد کنه و بگه آقا بیا بیخیال شو، ولی من فکر میکنم اسرائیل بیخیال نمیشه، یعنی حتی گروگانها رو هم دریافت بکنه بیخیال حماس نمیشه، به خاطر اینکه ببینید این اتفاقی که افتاد در حمله حماس به اسرائیل اصلا پارادایم امنیتی اسرائیل رو عوض کرد. یعنی اینا الان باید بشنن دکترین امنیتشون دوباره بنویسن، یعنی این باگی که درونشون وجود داره رو اصلا باید یه جور دیگه رفع کنن، اصلا همه چیز تغییر کرده. و وقتی شما یه همچین پارادایم شیفتی در دکترین امنیتی اتفاق میفته و ساختار اطلاعاتی، اولین کاری که باید بکنی قبل از این که بری و اون باگ تو حذف کنی، بری دوباره ریاسس بکنی و نمیدونم همه چی رو دوباره بررسی بکنی، اینه که اون تهدیدی که باعث این شده رو از بین ببری. این یک چیز بدیهیه. حالا اینکه موفق میشه کامل دیگه خدا میدونه. از چه بابت برای ایران خطرناکه؟ پای ایران رو به جنگ باز کنه، بسیار ساده. حالا جنگ مثلا اونجوری نه که مثلا حالا بیاریم با یکی بجنگیم و فلان اینا، ولی واقعا من احتمال این که ما موشک دریافت بکنیم از اسرائیل یا حتی امریکا رو میدم، اگر سیکل به شکل خیلی خطرناکی بره جلو، واقعا همچین احتمال رو میدم. جملتون دوست داشتم، گفتی تنها جنگی که کسی دنبال اجازه برای ایجاد صلحش تلاش نمیکنه. ببینید اینکه تلاش نمیکنه، بعضیا نمیتونن، بعضی واقعا، ببینید یه چیز واقعی بهتون میگم، بعضی کشورها هنوز نمیدونن باید چیکار کنن، برای همین میگم این واقعا اتفاق عجیبیه. بعضی کشورها هنوز نمیدونن چه موضعی باید بگیرن، باید چیکار کنن، نمیدونن چی میشه. بعضی ها هم نمیخوان، مثل اسرائیل و امریکا، نمیخوان اینجوری جلوشو بگیرن، میخوان به روش خودشون، یعنی طبق شرایط خودشون چیز بشه. اسرائیل که نمیخواد، اروپایی هم که موضعشون رو میبینید، و ایران هم نمیاد، نمیتونه بیاد بگه، مثلا بگه که آقای حماس بیخیال شو، هیچ وقت نمیتونه اینو علنی بگه. در عین اینکه حتی اگه فرضم بکنیم که مثلا ایران نمیخواد که درگیری ادامه پیدا کنه، ولی علنی نخواهد گفتش که آقا اسلحه‌هاتونو بذارین زمین، دو طرف اسلحه‌هاشونو بذارن زمین. شما نکن تو موضع‌گیری اخیر ایران به هیچ عنوان نگفته خیشتنداری کنید، اسلحه‌ها رو بذارید کنار یا فلان و اینا، به خاطر اینکه این به خاطر رابطه‌ایه که ایران با گروه‌های نیابتیش داره در سراسر منطقه. یعنی ایران به اونم نگاه می‌کنه که اگر اینجا من همچین حرفی بزنم، بعد تو استراتژیم تو بقیه و تغییر بدم، یه تغییرات ایجاد بکنم، اینا هزینه داره. بنابراین ایران سعی میکنه با تهدید اعلام بازدارندگی بکنه، تهدیدی که نمیخواد اجراش بکنه، خودش دوست نداره که اجرا بشه. به نظر میسه قدرت‌ها بود تصمیم گرفت تکلیف نزاع اسرائیل و فلسطین رو یکسره کنن، وقتش بود که مسئله بعد از 60 سال بسته بشه. مطمئن نیستم که بسته بشه نزاع اسرائیل و فلسطین، مطمئن نیستم که بسته بشه. حماس بحث دیگری است، احتمال پیروزی کدوم طرف بیشتره نمیدونم، ولی حدس میزنم که نوبتی هم باشه، الان نوبت این که اسرائیل یه اعلام پیروزی بکنه، اگر این پیروزی رو بهش ندن حداقل همینجوری ادامه میده. آقا مرتضی جلیلیان، به خاطر همین این که شما نوشتید این که ممکنه ایران موشک دریافت کنه، ممکنه بهش موشک بزنه، به خاطر همین میگم که این سیکل ممکنه خطرناک بشه. هیچ کس اون از اونجا دیگه هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته. دستاورد حماس از این حمله چی میتونه باشه؟ به نظر من در حال حاضر، من اول لایوم گفتم، حالا چون دیر اومدید الان، به نظر من این حمله یه حمله انتحاری بود و حماس نمیخواست اینجوری انجامش بده، ولی اینجوری شد و از کنترلش خارج شد، نتونست کنترل بکنه. حالا اینجوری بگم، این حمله بیش از اندازه، خودتون بزنید جای مثلا حماس یا فلسطینیای تندرو، این حمله بیش از اندازه موفق بود، یعنی موفقیتش زیادتر از حد انتظار بود، بنابراین بومرنگش با سرعت بیشتری برمیگرده سمت حماس. دوستان خیلی ممنون، من خیزر خستم شدم، مرسی که با من بودید، ممنون، متشکر. اگر جای اشتباه کردم حالا عددی چیزی بالاخره ببخشید دیگه، تاریخی و چیزی، بالاخره نکته ها خیلی زیاد بود. ممنون از همتون، مراقب خودتون باشین، شب بخیر، خدافظ.